أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل رعيته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو الغني العزيز. من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. مظهر مبارك سرور معظم سخن و گفتگو در ادامه آیات بینات سوره شورا است. در این فراز از آیه شریفه سوره مبارکه که آیه 19 می باشد فرمود الله لطیفم به عباده. پس از ذکر نزول کتاب به حق و میزان که موضوع سخن دیشب بود محضر مبارک عزیزان، گویا حضرت باری تعالی علت این نزول رو مطرح می کند، این که کتاب به حق می آید و میزان بر بندگان فرود می آید و محقق می شود. مفهوم میزان در بین جامعه برخواسته از این است که الله لطیف به عباده، زیرا خداوند سبحان نسبت بندگان خیش لطیف است. از مجموعه اسماء الله الحسنا و صفات الهی کلمه و صفت یا لطیف است. معنای واژه لطیف، اون خود لطافت به طور کلی در کلام عرب، لطفه ای دق و خفیه، اون خفا همراه با نرمش، همراه با دقت و ظرافت رو عرب لطف و لطافت و لطیف میگوید. در استعمالات دیدید که این واژه رو ما کجاها به کار میبریم. مثلا در مورد صفت هوا میگویند که عجب هوای لطیفی است، هنگامی که سپیده دمیست که بهار است و به هر حال اون صبحگاهان بهار هوا یه لطافت خاصی دارد، خواب نوشین بامداد رحیل در اون لطافت هوا حال هوای دیگری دارد. بعض از میوه ها رو دست میزنید میگید عجب میوه لطیفی است. نوعا در این موارد میبینید اونجا که یه نرمشی و یه سهولتی و یه ظرافتی وجود دارد، ما در این موارد کلمه یه لطیف رو به کار میبریم و درست هم هست. هوای لطیف همین طور است، اون هوایی که انسان به سهولت در آن تنفس میکند، اکسیژن تراکم لازم رو دارد و کافی است انسان روح بخش و فرح بخش از تنفس در اون فضا برای او. گاه ممکن است که شرایط به گونه‌ای باشد، وضعیت فضا و جو، که انسان اون لذت و اون راحتی و سهولت در تنفس رو ندارد. در اون جمله نهج البلاغه که مکرر خدمت عزیزان بازگو کرده این، وقتی که امیر علیه السلام با اون یار دلسوز و به هر حال نزدیک خیش جناب کمیل ابن زیاد نخعی تنها می کند و خلوت می کند در بیابان، در صدر بیان سید رضی در نهج البلاغه دارد که امیر تنفسی کرد امام، تنفس سعدا، یه حالت سعداگونه. سعدا چیز؟ جمع ساعد. ساعد نقطه مقابل حابط، اون که به بالا می رود به او ساعد می گویند، اون که پایین می آید به او حابط می گویند. این چه ربطی دارد به اون تنفس و نفس کشیدن؟ و مستنظری عزیزان، ما هر چه از سطح زمین بالاتر می رویم اون تراکم لازم اکسیژن کم میشه. در کوهستان، در کوه نوردی، کوه نوردان دچار مشکل تنفس میشن، گاه به لحاظ اون که ممکن است اون سهولت و راحتی رو در تنفس ندارند، اون سهولت در به اصطلاح بهره برداری از اکسیژن هوا رو ندارند، از دچار مشکل میشن. گویا که اگر کسی بالا میرود دشواری در تنفس دارد، اون چنان دهشت روزگار و ناجوانمردی اعدا، اونچنان اوضاع نابسامان جامعه دل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب را خون کرده است و پر کرده است که در آنجا تنفس سعدا دارد. یعنی علی کنه نمیتواند در این فضا درست نفس بکشد، نفس کشیدن او با تعلم آلام است، گویا نمیتواند به راحتی امام تنفسی داشته باشد. تنفس سعدا تعبیر می شود. گاهی نه، هوا آنچنان لطیف است، آنچنان جو و شرایط مناسب است که انسان به سهولت و راحتی تنفس می کند و نفس می کشد. پس ما لطف رو در این موارد به کار می بریم و این واژه را استفاده می کنیم. احسان و خدمت به دیگران اشکال مختلفی دارد. انسان ممکن است به دیگری محبتی می کند، یه احسانی می کند، اما شکل احسان متفاوت است. گاه شما به کسی احسان میکنید، از شما سوالی دارد، خواسته‌ای دارد، پاسخ اون رو میدهید، اما هزار مرتبه احساس پشیمانی میکند که چرا سراغ شما آمد، چرا چنین خواسته‌ای را مطرح کرد، کاش که ما این زبان بریده میشد و چنین چیزی را نمیگفتیم. آنچنان تحقیر میشود، آنچنان توهین میشود در عرض این خواسته و مطرح کردن حاجتی که دارد، ولو اینکه به خواستش میرسد، اما صدها مرتبه احساس پشیمانی و ندامت میکند که ترک احسان خواجه اولاتر ز احتمال جفای بوابان، ای کاش نمی آمدم و چنین تحقیر نمی شدم. اینم یه نوع خدمت کردن است، اینم یه نوع لطف، این هم یه نوع به اصطلاح محبت کردن به دیگران، به احسان به دیگران است. گاه شما ممکن است به هر حال در شرایط عادی معمولی کسی کاری دارد، کارش انجام میدید، توهین و تحقیری نیست، اما در این حال تعظیمی هم وجود ندارد. اگر کسی هم دانست، دانسته است، مشکلی هم ندارد، اون انضباط این هم به فکرتون نمیرسد که داشته باشید که عملتون مخفی باشد نباشد، حال مردم ببینن چه ایراد دارد، ما هم جزو خوشنامان جامعه خواهیم بود. این هم یه نوع احسان و خدمت است. گاه احسان و خدمت به گونه دیگر است. گاه احسان و خدمت به گونه ای است که به تعبیر ما آب از آب تکان نمی خورد. در نهایت خفا، در نهایت پنهانی بودن و در نهایت ظرافت و مهربانی و لطافت، اونچنان شما احسان می کنید و کمک می کنید به اون کسی که دست به سوی شما دراز کرده است که هیچ کس متوجه نمی شود از کجا این انسان برخاست، چطور شد که این انسانی که تا دیروز اون مشکل رو داشت امروز پا بر جاست، این نشاط روحی را دارد، این حالت و این خوشی را دارد، از کجا آمده است چنین حالتی. این گونه احسانی که در نهایت دقت، در نهایت ظرافت باشد، این رو لطف می گوید. و خداوند سبحان هنگامی که احسان به بندگان خیش می کند، لطیفون به عباده، خداوند با بندگان خیش از این گونه معامله می کند. لطف او اونچنان شامل حال بندگان می شود که عده از انسان ها و بندگان او احساس می کنند سر در آخر دیگران دارند و متوجه نمی شند چه کسی به اونها احسان کرده است. اونچنان به ظرافت و اونچنان به لطافت محبت می کند که گاه اشتباه می کنند انسان ها، متاسفانه به خطا متوجه نمی شند که چه کسی چتر عنایت و لطفش رو بر سر اینها گرفته است و گسترانده است. این گونه احسان حق متوجه بندگان می شود. لذا باری تعالی از خود تعبیر و لطیف می کنند. ما قاعده ای را داریم که متکلمان اون رو مطرح می کنند در علم کلام به نام قاعده لطف. قاعده لطف را علل قاعده در باب به اصطلاح ادله نبوت عامه مطرح می کنند که چرا جامعه نیاز به پیغمبر دارد و خداوند چرا ارسال رسول کرده است. از آدم تا خاتم تا وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی، اون فلسفه بعث رسول چیست در زمره این بحث. یه دلیل اون رو این که خداوند پیغمبر فرستاده است قاعده لطف می دانند. قاعده لطف چیست؟ اللطف ما یقرب العبد بهی الالله، اون چه انسانها را به خدا نزدیک می کند، این تحت شمول قاعده لطف است. خداوند به ظرافت و دقت کاری می کند، اسبابی مهیا می کند که انسانها از اون طریق گام به گام به حضرت او نزدیک شوند. به یکی از بزرگترین اسباب و عالی‌ترین شاهراه‌هایی که می گشاید برای اون که انسانها از این طریق وارد گردند و به حضرت او واصل شوند، آن است که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر ادعای دوستی خدا می کنید متبع من پیغمبر باشید، به دنبال من حرکت کنید، از این راه بیایید، یعنی راه نبوت، انسان رو به خداوند سبحان نزدیک میکند. این مقتضای قاعده لطف حق است. خداوند بر اساس این قاعده چنین میکند، با اون دقت و ظرافت و اون روحیه احسانی که حق نسبت به بندگان خویش میخواهد نشان بدهد و ابراز کند. یه خطری اگر باز بیشتر پیرامون این واژه صحبت کنیم، که خود باز بحث از لطف لطافتی دارد و بحث از صفت یا لطیف ظرافتی دارد به طور کلی، اون هم در این شبی که خداوند سبحان مصداق بارزی از قاعده لطف را و مصداق کاملی از اون که الله لطیف به عباده را شامل حال جامعه انسانی می کند و این بشارت الهی شامل حال انسان ها می شود که مولود بزرگی چون وجود مقدس مولا الکونین ابی عبدالله الحسین دنیا رو به خورشید تابناک چهره مبارک خود منور و روشن می کند. خداوند سبحان احسانی که به بندگان خیش در رابطه با طاعت و معصیت می کند دو صورت دارد عزیزان، یعنی دو بعد دارد. یه بعد عنایت الهی این است که حق جل و علا اسبابی فراهم می کند، موقعیتی مهیا می کند که انسان به سوی طاعت متوجه می شود. حضرت باری تعالی یه زمینه های ایجاد می کند، یه مقدماتی فراهم می کند که انسانها را به حضرت خود و طاعت خودش اتیان به اوامر او گام به گام نزدیکتر می کند. از خود اصل تشریع و وضع شریعت، از ارسال رسول، انزال کتب، تا بیاید پایین تو زندگی خودمون، ما با یه شخصیت های گاه در زندگی برخورد می کنیم، مسیر زندگی ما را عوض می کند خداوند سبحان. خدا ما را در مسیر فلانی قرار داد و فلانی توانست به گونه ای به اذن من الله و به خواسته و مشیت الهی موجب اون شود که یه تحولی در زندگی ما پیش آمد. گاه ما میبینید با یه کاری، با یه شکستی مواجه میشویم، به زمینی میخوریم که بعد از این زمین خوردن به خود میاییم و متوجه میشیم عجب، اوضاع به گونه دیگر بود. تا الان که میامدیم متاسفانه این راه راهی نبود که ما را به کعبه برساند. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، این راه که تو میروی به ترکستان است. گاه یه ماجرا در زندگی پیش می آید، یه تصادم، یه ملاقات، یه برخورد، یه زمین خوردن، یه بیماری، یه مرض، یه ابتلا، یه عاملی برای ما پیش می آید گذشته از اون اسباب کلی که عرض کردم، که انسانها متوجه به اوامر الهی می شوند و سر و در خط طاعت می نهند. تمام اینها یعنی یا لطیف، تمام اینها مصداقی است از قاعده لطف الهی به اسباب صفت یا لطیف می کند. خداوند اینطور لطف می کند به بندگانش که اینها را به گونه ای به سوی امر خیش جذب می کند و متوجه می کند. بعد دوم لطف الهی، گاه حضرت باری تعالی در انجام تخلف به اسیان کارها می کند، به گونه ای اسبابی مهیا می شود، یه زمینه های ایجاد می شود که انسان نسبت به معصیت و خلاف و ضد طاعت خداوند سبحان دیگه اون رغبت رو ندارد، اون تمایل رو ندارد. این رنگ دوم و جلوه دوم لطف است که از آن تعبیر به عصمت می شود. یعنی شما آیان عزیزان به برکات تعالیم نورانی قرآن کریم و به برکت عنایات وجود مقدسه زبات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت، الان اگر مقابل شما عالی ترین خمر دنیا را بگذارن، اون نابترین خمرش که مردم خیلی از اهل دنیا حاضرن میلیاردها سرمایه بدن که به چین چیزهایی برسن دست پیدا کنن، مقابل شما اگر بگذارن این رو با نجاست پلید کذا و کذا یکی میدانی، این چیز این عصمتی است که از قاعده لطف بر دلهای شما وارد شده است. خداوند این عصمت رو به شما داده است. اینه که شما احساس میکنید نسبت به بعض از معاصی، خدا کند که تعداد اینها و رقم اینها زیاد باشه برا ما، اینه ما در دو تا سه تا چهار تا پنج تا ده تا اینطور نباشیم، خدا کند ما در تمام مسائل این چنین باشیم. اگر در کل این مسائل باشد اسمت کلیه است. اون انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، اون اوج کار است. اما خدا کنه تعداد این مواردی که ما احساس بیمه شدن میکنیم، یعنی فلان آقا جوان در اوج شهوت، در اوج میل جنسی احساس میکند اگر نامحرم باشد، اگر اجنبیه باشد، اگر شب خلوت باشد، اگر دل شب باشد، هرگز دست او به ناموس غیر دراز نمیشود، مطمئن است 100% امتحان خودش پس داده است. این عصمت است، این از تبعات قاعده لطف الهی بر انسان هاست که خداوند چنین متوجه شده است که در صحنه های مختلف زندگی، در برخورد با فلان شخصیت اجتماعی حقوقی برخورد می کند با این که خلاصی کار ممکن است یک بشود یا نشود، یک به و یه مقداری منفی را مثبت کند، مثبت را منفی کند، برای 10 سال 15 سال زندگیش تأمین است.
آنچنان میرسد که نمیداند چگونه خرج کند. کافی همین مقدار در رأی یه مقداری دستش را بدین شیوه بلغزاند. اما میگوید اگر این جمله که ما هممون گاه به کار میبریم در عرف عامیانه، متدینین ما میگویند اگر ریگهای بیابان برای ما لیره شود، طلا شود، سکه طلا باشد، هرگز دست من به ظلم بندگان خدا باز نمیشود. این چیست؟ این عصمت. این به سادگی حاصل نشده است. میدانید هزاران کار شده است در عالم ملکوت تا دل یه انسانی اون چنان محکم شده است. یه انسانی که تو این دلش فالهمها فجورها و تقواها. یه انسانی که دلش دریای شهوات است. یه انسانی که میلش بیکران و بیحد است. کارش به اونجا بکشد که اون چنان استوار و محکم باشد که نسبت به حلال الهی و حرام الهی این گونه قضاوت کند. اینها تمام مصادیق لطف است. الله لطیف به عباده. منتها درصد این لطف به انسان ها متفاوت است. حالا اون بر اساس حکمت الهی است، بر اساس قابلیتی است که در جذب این لطف انسان ها نشان می دهند. اونی که جذب کامل در قبال لطف دارد می شود صاحب ولادت امشب. اونها که تالی تلوند مانند صاحب ولادت فردا شب، و یا مانند دیگران اصحاب و اتباع تا برسد به مؤمنین و مؤمنات در طول تاریخ. اینها همه اگر دقتی بفرمایید همه مصادیق و مجرای همان قاعده است و همین صفتی است که فرمود الله لطیف به عباده. گاه حضرت باری تعالی لطف را بر می دارد، عصمت را بر می دارد، اونگاه این میشه خذلان. یعنی انسان به یه جایی میرسد که خدا دیگه نه اسبابی پیش پاش میگذارد برای اینکه به اوامر الهی متوجه باشد، هیچ، نه آن که حضرت باری تعالی کمکش میکند در عدم گرایش به معصیت، بلکه خدا دست عنایت و لطف را بر میدارد. این انسان رو در متون روایی میگن مخذول. این کسی که میگیم خذله الله، گاه نمیگیم این مخذول است، این خذلان دارد. و اگر انسان به مقام خذلان برسد این همان است که یذل من یشاء، دیگه این اذلال است، دیگه این میرود به اون قعر عقوبت و سنگینی متاسفانه نابودی و هلاکت. در اینجا فرمود الله لطیف به عباده، خداوند نسبت به بندگان خیش، بندگان خدا بسیار لطیف است. اون محبت هایی که خداوند جسیم انعامی که خدا بر ما دارد، گاه ما خودمون هم، گاه چه نه بیشتر اوقات، ما خودمون هم متوجه نمیشیم که با ما چه کرده است، از کجا با ما خدا چنین کرده است. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدشون، از دور خدا یا میکرد. بارها در زندگی دست الهی تمام فضای زندگی ما را گرفت، ما متاسفانه اون عینکی رو نداشتیم مثل اولیاء خدا که دست خدا را از عوامل غیر الهی تشخیص بدیم و بدانیم که این سراسر عنایت به لطف اوست که شامل حال ما شده است. این یعنی ریالتی خداوندی. خداوند سبحان آنچنان به ما لطف میکند که ما گاه احساس میشویم غرور برامون میاد که خب این همت من بود، این زحمات، اگر من 30 سال 40 سال درس نمیخواندم به این مقام نمیرسیدم، اگر من 40 سال تو بازار با این دقت کار نمیکردم، 40 سال با امانتداری تو این بازار کار نمیکردم، این شهرت رو پیدا نمیکردم، این موقعیت مالی رو پیدا نمیکردم. عزیز من خواب شب میبینی این حرفا نیست. الله لطیف به عباده، این لطف خداست که آن به آن نگرد داشت. این عنایت الهی است که این تو واقع بین باش، ببین کجاست، بدان که این همه آوازه ها از شهر بود، گرچه از هم عبدالله بود، بدون دینها مجرای صفت یالتیفه هست، لحظه به لحظه تو را بدون این که حتی خودت متوجه بشی هی تو را شارژ کرده از خداوند، هی دارد حمایتت میکند، هی دارد هدایتت میکند به گونه ای که خودت نفهمی، چه برسد به اون که دیگران بفهمند. اینها یه مختصری است که من حس کردم. اگر بخواهم هنوز در این باب در این صفت صحبت کنم، باید امشب رو فقط اختصاص به همین یک کلمه آیه شریفه بدید. یرزق من یشاء و هو القوی العزیز. خداوند به هر کدام از بندگانش بخواهد رزق روزی. یرزق من یشاء، نه فقط ما، هر کسی را که هر چیزی را که بخواهد. صحبت از نزول کتاب است، صحبت از میزان الهی است. اینها بالاترین رزق است که خدا به جامعه و بشر داده است. یرزق من یشاء، خداوند رزق و روزی میدهد اون کسی را که بخواهد، و در راه روزی دادن و موهبت بر اساس اون قاعده لطف خداوند سبحان مشکلی ندارد. القوی مایه لازم را برای لطف دارد. خب حال مایه لازم داشتن گاه مقتضی موجود است، اما مانع مفقود نیست، مانع جلوگیر است. ما میخواهیم مایه کار رم داریم، اما تا حرکت میکنیم مشکل پیش میاد، نمیتوانیم. القوی العزیز، هم قوی است هم عزیز است. عزیز مقتضی موجود است، عزیز است، مانع مفقود است، مشکلی ندارد. حضرت باری تعالی در اون که بخواهد یرزق من یشاء و هو ال غری الله عزیز. حال انسان ها در قبال این لطف الهی دو گونه عمل می کنند. من کان یرید و حفل آخره نزد لهو فی حرسه. هران کسی از بندگان ما که اراده کند حرس آخرت را، کشت آخرت را، ما می افزاییم در حرسش، حرسش رو هی توسعه می دهیم. و هر کسی که اراده می کند از بندگان ما حرس دنیا را، نعطیهیم منها، یه شمش رو بون می دهیم و ما لهو فی الاخرت من نصیب سر سوزن بهره در قیامت و در اون عالم ندارد. خب این موضوع در قرآن چندین مرتبه تکرار شده است و بسیار بسیار قابل تأمل و دقت است. منتها من اینجا دوست بحث دارم خدمت عزیزان. یکی اینکه فبود من کان یرید و حرس الآخره. ما یه حرسی داریم عزیزان و یک زرعی داریم. گاه حرس و زرع رو، زراعت رو با حرس با هم به کار میبریم. اون که استعمال قرآنی است و استدلال قرآنی است آن است که ما زارع نیستیم، ما حارسیم. حرس کار ماست، زرع کار ما نیست. خداوند سبحان این رو بازگو می کند. شما تحرسون، حرس می کنید. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. زارعی که شما نیستید، مای خدا هستیم. حرس یعنی چه؟ زمین رو می شکافید، آماده می کنید، بذر رو و دانه رو می آیید، در زمین مناسب و زمینه مناسب بذر لازم و کافی را می نهید. تموم شد، این حرس است. از ما بیش از این بر نمی آید. دیگه بعد از این زرع شروع می شود. چشت و زرع، چشت یعنی حرس کار ماست، اما زرع کار ما نیست. اینی که دیگه این دانه در چه دمایی، در چه رطوبتی نفع کند، بشکافد، نمگرایی داشته باشد، نورگرایی داشته باشد، بخشی به پایین برود ریشه شود، بخشی به بالا بیاید ساقه گردد، تمام ساختارهای نباتی که در این دانه وجود دارد و خداوند سبحان برنامه اون قبلا به کامپیوتر وجود داده است و عمل می شود، اینها تمام زرعه و اینها کار خداست. زارع خداست، چون که بذر است و برویاند خداش. اینها کار الهی است، ما زارع نیستیم. لذا اون حدیثی هم که به شکل حدیث مطرح میشه و معروف ذهن آیان است و در شعر و در حکمت و غیره هم به کار میبرند و گاهی در جلسات و غیره میبینید اینو تابلو میکنن مینویسن، در اون حدیث هم خدشه وجود دارد. الدنیا مزرعت الاخره. ظاهرا این در مجموعه منابع حدیثی ما تا کنون به اون دست نیافتیم، وجود ندارد. اولین جایی که این مطرح می شود در تألیفات غزالی است. 555 فوت غزالی است، 500 تولدشه، یعنی 500 سال بعد از هجرت رسول خدا این حدیث دارد میگه قال رسول الله. از کجا دارد میگه قال رسول الله؟ به چه دلیلی بعد از 500 سال ما بپذیریم؟ مضافاً به اینکه متن حدیث هم با استعمالات قرآنی هماهنگی ندارد. دنیا مزرعه نیست، دنیا محل رویش نیست، دنیا محل حرس، محل کشت. زهر جای دیگه است، مزرعه هم جای دیگه است. دنیا محرس است، یعنی ما در دنیا دانه ها را قرص میکنیم، ما در دنیا بذرها را میپاشیم تا اون زمانی که بیاید اونجا که اینها زهر گردند، بالش پیدا کنند و اونگاه بریم سراغ اون که ببینیم چه کشت کردیم. و از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو. بریم دنبال اون که ببینیم این نور دیده جز از کشته ندردید. بریم سراغ اون جمع کردن محصول ما. خود این پس بنابراین در خصوص کلمه حرس و زر این خاطر مبارک عزیزان باشد که لطافت آیه به همینه. فرمود من کان یرید و حرس الاخره. هر کسی میخواهد اراده میکند که حرس کند را آخرت. یعنی به این باور رسیده است که من عالمی دارم، جهانی دارم، بسیار پایدار، ابدی، جاودانه، اما توشه و زاد و سرمایهی که در اون عالم باید داشته باشم از خود اون عالم به دست نمی آید. جای تحصیل اون سرمایه اینجاست. من برم به سوی شهر و دیار و بلادی می روم که در اونجا هرگز کسی با من معامله نخواهد کرد. اونجا بازار معامله و بدبستان نیست. من باید هر چی می خوام توشه و کالا و زاد با خودم از اینجا ببرم و پیش بفرستم و الا اونجا هیچ چیزی برای استفاده ندارم، امکان بهره برداری برام نیست. به کسی به این باور میرسد، اونگاه در دنیا شروع میکند به چی؟ به کشت کردن که اون طرف بدرود. من کانه، هر کسی که ارادش از اعمالش در دنیا حرس آخرت است، خداوند این بشارت را به او میدهد. نزد لهو فی حرسه، نه تنها به حرسش میرسد، بلکه من خدا متکلم مع الغیر، من خودم میافزایم، میافزاییم ما در حرسش. یعنی اگر او 20 دانه کشت کرده بیاد الان اینجا 200 دانه بردارد. من جا عدل حسنه فلهو عشر امثالها. یک دانه شما 10 دانه به او خواهیم داد. ما اینجا نزد چون مشکلی ندارد. فرق بین این عالم و اون عالم چیست؟ الان در ادامه آیه عرض میکنم، بگذارید اونجا بگویم. اما من کان یرید حلف دنیا، هر کسی که دانه میکره که سری میخواد، این عجله دارد، میخواد یک شبه به همه جا برسد، میخواد تو همین دنیا به همه چی برسد، کارشون مال همینجاست. میگه ما نقد را گرفتیم، از سر شب بارها از کردم تا صبح تو خیمه قدم زد. هر کی فکر کرد به این جیبش نگاه کرد، دید ابلاغ ری، بیرون کشید، باز کرد، خواند بله. از اون طرف نگاه کرد، خیمه های وجود مقدس صاحب ولادت امشب رو میبیند، حسین ابن علی رو میبیند. هر کی قدم زد دیگه سفیده دم نتونست. یه مرتبه اول شیطان رو لعن کرد خودش، یعنی خودش رو لعن کرد، بعد هم گفت ما عاقل با الوجود به دین عمر سعد. هیچ کسی نقد رو نمیگیرد نسیه رو ول کند. تو میخوای فردا مشمول شفاعت و لطف جد حسین ابن علی و حسین ابن علی باشی، اما الان حکومت ری رو داری، تو اینو نقد بگیر، حالا نسیه رو خدا میداند چه میشود. تز و تفکر عمر سعدی اگر باشد، من کان یرید هر صد دنیا نعطهی منها، هر کسی همینجا میخواد بکارد که همینجا بگیرد عجله دارد، بداند نعطهی منها. یه مطوری عرض میکنم، اگر کسی برای اون سو کشت میکند، فرمود چه؟ به تمام کشت خیش که میرسد فزون بر اون، من خدا تضمین میکنم ضمانت نامه از من. اما هر اون کسی که برای اینجا کشت میکند نعطهی منها، خوب دقت کنید، ما میدیم خداوند سعی هیچ کس را در دنیا غیر مشکور قرار نداده است. انسان ها کار کنند در دنیا به نتیجه میرسند، اما دنیا ضوابطی دارد. در کارخانه دنیا محدودیت ها و ممنوعیت های وجود دارد. نعطه منها، من بعضیه و تبعیضیه است، یعنی به تمام سعی و خواستش نمیرسه در اینجا. اگر 100 کار کرده اونجا قرار شد 100 را 1000 بگیرد، اما در اینجا اگر 100 کار کرده هرگز به 100 نمیرسد، زیر 100 میگیرد. نعطه منها، بخشی از سعیش براش میاد، نه تمام سعیش. به لحاظ این که فرقی است بین ساختار کلی آخرت و دنیا، در آخرت و جهان آخرت عزیزان محدودیت وجود ندارد. یعنی شما در دنیا چند تا رئیس جمهور توی مملکت میتونید داشته باشید؟ یک. چند نفر دوست دارن رئیس جمهور باشن توی مملکت؟ میلیون ها نفر. شما در این استان چند تا استاندار میتونید داشته باشید؟ یه مقام ما داریم، کرسی استانداری را یه نفر میتواند احراز کند، اما چند نفر دوست دارن استاندار اینجا باشن؟ هزاران نفر، صدها هزار نفر شاید. شما در یه ده بگید چند نفر میتونید دهدار یا ده خدا داشته باشید، ته خدا داشته باشید؟ یک نفر. خب چند نفر دوست دارن؟ تمام اهل ده. اگر صالحین میگن ما هم دوست داریم ده خدا میبودیم، اما یه نفر بیشتر نمیشه. یعنی چی؟ یعنی دنیا محدود است، یعنی دنیا محدودیت دارد. این منظر 500 متر، اگر خواستید 600 متر کنید لازمش چیه؟ لازمش اینه که یا 100 متر از این طرف بگیرید یا 100 متر از اون طرف بگیرید اضافه کنید. پس باید برید تو حدود دیگران، از حدود دیگران بگیرید. دنیا محدود است، منافع مادی دنیا محدود است. اگر کسی دستش بیشتر دراز کنه رفته تو حریم دیگران. رضا ما خیلی اوقات میذارن دستمون پس، میگن برگرد، نمیتوانی بیای جلو. دنیا این نیست که ما کل ما یتمن المرگ یدرکهو تجر الریاح به مولا تشته سکنو. اینطور نیست که انسان هر چی میخواد به تعبیر شاعر عرب دو دنیا برسد. گاه خدا کشتی آنجا که خواهد برد، خدا کشتی آنجا که خواهد برد، وگر ناخدا جامه از تن برد. این حرفش نیست. در خیلی از خواسته های مادیمون ما در دنیا به مشکل برمیخوریم، نمیرسیم به اون خواسته ها. خلاصه خیلی اوقات فکر میکنیم در پایان اون میگیم ما که به اون چی میخواستیم نرسیدیم. این حالا شما خود دانید، انشاءالله کار کنید که برسید. این چنین است به لحاظ این که در ذات دنیا ممنوعیت و محدودیت است. خواست مادی پایان ناپذیر، دنیا مادش محدود و ممنوع، لذا طبعا تعارض و تقابل وجود دارد. بهره هر کسی منهاست، یه چیزی از دنیا به من تو خواهند داد. خیلی اگر کار کنیم یه چیزی به ما خواهند داد، منها به ما میدن، نه کلها، هرگز اینها رو ما نمیدن. اما در عالم قیامت هیچ حدی وجود نداره. در عالم قیامت اگر خداوند بخواهد بیفزاید و یک کسی رو ده کند، صد رو هزار کند، اونجا من این وجود نداره بر از بالیتان. اونجا همه رئیس جمهور هست. اونجا اگر خداوند بخواهد در قیامت به کسی امارت بدهد، امارت بدهد، میتوند همه را امیر کند. اونجا کسی نمیتواند انحصار داشته باشد، کسی نمیتواند محدودیت داشته، نیست محدودیت ها. اونجا عالمی است که لهم فیها ما یشاؤون و لدینا مزید. اونجا مشیت توسعش میده و اونجا زیاده حق و فزونی حق است که حاکمیت دارد، نه این معنقه ها و حدهایی که حق در دنیا تعیین کرده است که مقتضای زندگی دنیوی و بشری است. رضا فرمود بدانید، نکته این است، اگر کسی اراده دنیا کرد روشن باشه براش که به تمام مقصد و مقصود نخواهد رسید. عاقل چه می؟ از اون سو و ما له فی الاخره، این که تو خود دنیاش بود، اون طرف چی؟ برای اون سو و ما له فی الاخره من نس، اون طرف که اسمش نبرد، هیچ، فضا تاریک است، هیچی ندارد. در خود دنیا که کار میکرد تازه به بخشش میرسد، به تمام خواسته نمیرسد. اون طرف قضیه که در اون عالم و جهان که هیچ چیز ندارد، کدام عاقل چنین معامله ای را حاضر است پس بزند؟ نکته اینهایی که در اینجا وجود دارد عرض میکنم، فرمود من کان یوریدو، کسی که اراده میکند مراد خود قرار میدهد هر سافرت را، یعنی صبح که برمیخیزد اگر هر تلاشی دارد مسیر تلاش او انس است، اگر میخورد، اگر مینشیند، اگر تجارت میکند، اگر درس میکند، اگر کتاب باز میکند، اگر تدریس، هر کار، هر صبح که برمیخیزد کار میکند، میخواد تا شب بگیرد، میخواد تا شب بگیرد، تا صبح بشه در مشتش داشته باشد. هر کدامشون یکی مراد را اون قرار داده است و دیگری مراد رو این. این خودش خیلی بحثی است عزیزان. شما مرادمون چه باشد؟ اراده ما چه باشد؟ یکی دنیا را اراده می کند، یکی عقبا را اراده می کند. این غیر از آن است که ما داریم در دنیا زندگی می کنیم، نیاز به ماده دنیا داریم، نیاز به زندگی دنیا داریم، اما به فضل الهی می بینید دنیا را اراده نکردیم، ما داریم معیشت می کنیم. من لا معاش له لا معاد له، اما اون چه اراده ماست اوست، امسوس اون حیات جاودان و باقی است. به این مثالشو بارها خدمت آیان عزیزان زدم. فرض کنید شما اگر ایستادید یه جا، میخواد از یه جایی تا جای دیگری مسیری بروید، وقتی که میاد ماشین جلو شما توقف میکند که شما را ببرد یه سرویس عمومی، میاد شما را ببرد، شما نگاه میکنید که میخواید به مقصد برسید، دنبال چی هستید؟ دنبال وسیله هستید، اراده میکنید رسیدن به مقصد را، میشید توی ماشین پیاده میشید. چیزی که شما از این ماشین دیدید ممکنه خیلی رنگش باشه دیگه، این پیکان مدل چند است متوجه نشدید، به جزئیاتش پی نبردید، نرفتید تو نخه جزئیات این وسیله نقلیه، این ضبط نمیدونم چطور دارد یا این پخش دارد یا فلان دارد، اینا کار ندید، رسید به مقصد پولتون دادید پیاده شدید. اما فردا شما میخواید برید همین ماشین رو بخرید در بنگاه معاملات، دیگه اونجا نگاه نمیکنید به رنگش، اینجا میگید ببینید نمیدونم گلگیر جلوش چطور است، گلگیر عقبش چطور است، این نگاه کنید ببینید نمیدونم نیلنگش چند تا تراش کرده است، این گیربکسش چطور است، داخل ماشین چطور است، نمیدونم تودوزیش چیست، ربطش چطور است، لاستیکش چند درصد است. شروع میکنید اینو تجزیه و تحلیل کردن، به تمام جزئیاتش فرو رفتن. چرا؟ چون الان مراد شما خود این ماشینه، دیروز مرادتون چه بود؟ رسیدن به مقصد بود. این میشه فرق دنیا و آخرت. ادهی با دنیا به شق اول برخورد میکنن، موفقین، معیدین، منصوری، ادهی به شق دوم برخورد میکنن، ادهی میخوان دنیا رو بخرن، دوزن میرن تو تمام این جزئیاتش، ادهی میخوان از دنیا برسن به جایی، از دنیا دار و بلاغ براشون، میخوان برسودنشون دنیا به جایی نارا، اینها هدف دیگه دارن، از دنیا به عنوان وسیله استفاده میکنن برای رسیدن به اون هدف. اینها کسانی هستن که به همه چیز میرسن، اتفاقا دنیا هم بهشون اقبال میکنن، دنیا هم با اینها دست میدهد و اینها رو رهاشون نمی کند. این فضل الهی است به عنایت از حق. فرمود و ما له فی الاخره من نصیب، ام لهم شرکاء او شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله. این کتاب حق، این میزان الهی بر اساس قاعده لطف آمد. باز هم عده میان به اینجا، باز مزاحمت، ادهی باز تاروز، ادهی باز نزا ایجاد میکنن، باز سراغ دیگران میرنن، باز دکان دیگری باز میکنن، آیین دیگری میگشاین، مکتب بت رو مطرح میکنن، مسائل دیگر رو مطرح میکنن. ام لهم شرکا و شرعوا لهم من الدین ما لم یعزن به الله. آیا مکتب و معخذ دیگری وجود دارد برای تشریع جز خداوند سبحان و اذن بدین جز حضرت باری تعالی؟ ولولا کلمة الفصل لقضی بینهم. اگر خداوند سنتش این نبود که قبلا هم عرض کردیم که مهلت به امهال به انسانها بدهد، به این ظالمان و به این خودبدان آنی فرصت نمیداد حضرت باری تعالی. اما اینم لطف خداست که به ظالم هم فرصت میدهد، به ظالم هم فرصت میدهد تو تجدید نظر در شیوه و رویه و فکر خود بکند. ولولا کلمة الفصل لقضی بینهم و ان الظالمین لهم عذاب علیم. و بدانن ظالمین که عذاب الهی در انتظار اونهاست. میدانید چه میشود؟ تر از ظالمینه مشفقینه مما کسبو و غضب اون بهم الله اکبر. از آیاتی در قرآن که اثبات تجسم عمل میکند این آیه شریف. فردای قیامت پیغمبر تو خواهی دید، نه که الان میبینی پیغمبر، ما و شما فردا میبینیم، رسول خدا الان دارد میبیند، همون روز دارد میبیند، زمان نزول قرآن میبیند، تا تر از ظالمینم. میبینی تو؟ تو داری میبینی پیغمبر؟ عجیب است. تو میبینی یا رسول الله تر از ظالمینه مشفقین من ما کسبو و هو ظالمون بهم. چه اینها مشفقین من ما کسبو، از اون که عمل کردن احساس هم به کار خودشون به این کردار زشتشون علاقه بستن ظالمی، اما در این حال وجدان اینها در نهادشون باز میفهمه دارن بد میکنن. لذا یه حالت اشفاق رو دریشب معنا کردن، یه حالت اشفاق دارن، یه حالت چنینی به اینها دست میده. اینها هم در این حال دل بستن به کارهاشون، به اعمال زشتشون، از سوی دیگر هم خوف و ترس و نگرانی از کارشون رو دارن. این میشه اشفاق. فرمود میبینی اینها را که مشفقین من ما کسبو، اما بدان واقع و واقع اون بهم. همین ما کسبی که همه ازش میترسن، همین میاد فردای قیامت حاکمه بر اینها میشه. خود این عمل کرده اینهاست. بارها عرض کردیم محضرم بارک عزیزم، سروران معززم، جهنم یا بهشت عمل من و شماست. مگر نشنیدید خدا در قرآن میگوید بترسید از اون جهنمی که وقود و هنناس و الهجاره، آتش اون خود مردم هست. این زبانهای ماست که فردا بهش میگن عقرب، این تفکرات پلید ماست که فردا بهش میگن زنجیر، این علاقه ما به زید امر به غیر خدا هست که فردا میشه پایبست، میشه از زنجیر افتاد زلی قرآن. همین هست دیگه، چیز دیگه نیست جهنم. فرمود و هوه واقع اون بهم والذین، این ها چی این تکلیفشون یا رسول الله، والذین آمنوا و عمل الصالحات فی روزات الجنات، اما اونها که ایمان آورده اند و عمل صالح فی روزات الجنات. یه نکته ظریفی رو خداوند اینجا مطرح می کند. کلمه روزه، روزه در کلام عرب به معنای مرغزار است، به معنای مرغزار. به بحثی بوده است این در کتب روایی ما، مرحوم سعد الاسلام کلینی علیه رحمت و رضوان در کافی دارد، محدث خبیر و بزرگوار مجلسی در بهار دارد و دیگر محدثین دارند. اینها وقتی مباحث کتاب به مطرح می شود یه جلد رو اختصاص می دن به نام روزه، روزه کافی، روزه بهار. این روزه کافی چیست؟ روایات فقهی اعتقادی را همه گفته شده قبلا. حالا تو این جلد روزه مرحوم کلینی آمده است مواعظ و نصایح اهل بیت رو مطرح کرده است، این حکمت های این اهل بیت را، و در بهار مجلسی همین کار کرده است. خود روزه رو چی تشخیص دادن؟ خود روزه این اونجا که حکمت هست، اونجا که وعظ پسندیده هست، اونجا که خطابه قابل و بالغ هست. پس اگر هم کلمه روزه و روزخانی را احیانا آقایان و عزیزان شنیدید در استعمال متعارف امروز، حمله در این بکنید، مراد اینه اون محفلی که در اون حکمت وجود دارد، اون محفلی که در اون وقتی انسان می نشیند درست برمی خیزد، اون محفلی که در اون انسان سازی و آدم سازی وجود دارد، اون میشه روزه. بر رفتن تو اون روزه است. حالا این خود لغت به مناسبت عرض کردم، ما روزه ای داریم و جنتی داریم. جنت و روزه فرق این دو اینه، جایی که عزیزان اشجار فرو رفته و دست در هم داده است، اون چنان این اشجار پوشانده است که به زمین آفتاب نمیرسن، به اون میگن جنت. به بهشت را جنت میگوین، مینو را جنت میگوین، به لحاظ وضعیت خاصی که دارن. حالا عکسش کنیم، چون در دنیا این حالت هست، نوعا این جاهایی که خیلی باغ میگن دیگه این باغ چند سالی خیلی گسترده شده، درختاش تو هم رفته، متاسفانه این سبیسی شبدری که کاشتیم اینجا چیزی نمیشه دیگه زیر این درخت، چون سایه دارد و آفتاب نمیخورد، ازا چیزی نمیشه. همینطور هم هست، باغهایی که خیلی اشجار آبی دارن، اشجار عالی دارن، دیگه زمینشون زمین سبزی نیست، اینا نمیشه زیرشون کشت کرد. عکسش حالا اگر اشجار نباشد، اون جایی که درخت نیست، تازه هنوز نهای کشت کردن، ببینید چه شبدری میده، چند درو میده این در سال، چقدر عالی، تفسر سبز. کلمه روزه به جایی میگویند، به دشتی، دمنی، به سرزمینی میگویند که تمام اون مخمل سبز است. اصلا خود کلمه روزه در فارسی، حالا یادی ندارم ریشه لغت بشکافی، میشه مرغزار، و مرغ یعنی فریز، مرغزار یعنی فریزار. اون دیدید آیان اهل فن هستن، اون مناطقی که فریز میاد میگیرن چطور میپوشونند؟ مرغزار به زمینی میگویند که سبز ولو این که درخت ندارد، اما زیبا نگاه میکنید این سبزی، مگر کم چیزی همون شعر قدیمی که بارها شنیدید، سلاستون یا زهبن انقلب الحزن الماء و الخضراء و الوجه الحسن، اون سه چیزی که غم از دل میبرن یکیش همین خلاصه کار، همین سبزیست که نگاه میکنید به دامن طبیعت یک لذتی میبرید. در به در دارن میگردن تو شهرهای دنیا، شهرداری ها یک گل جا پیدا کنن سری فضای سبزش کنن که چشم مردم به سبزی بیفتد و اون خلاصه کار یاد بهشت بکنن، جنت الخلد یادشون بیاد. این حالت وجود دارد. جایی که زمین کاملا سبز است میشه روزه، جایی که آسمان این درخت ها گرفته است میشه جنت. در دنیا مردم یا روزه دارن یا جنت، اما در قیامت فرمود چی؟ خوب دقت کنید لذت آیه رو حالا میفهمید. فرمود والذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونهایی که ایمان دارن و عمل صالح کردن، فی روزات الجنات، اینها در روزات الجنات هست. یعنی در بهشت برخلاف دنیا هم فضا جنت است و هم زمین روزه است، هم مرغزار پایین زیر پا و هم آسمان رو فضا گرفته است. این فرق نعمت‌های بهشت و دنیا است. آنجا در یک چنین شرایط و جوی است، اینجا چنین حالتی را دارد. فرمود فی روزات الجنات لهم ما یشاؤون، هر چه بخواهند مهیا است، هیچ کاستی نیست. اراده میکنند به اکواب، به اکواب و عباریق و کأس من معین، همه چیز آماده است، پیمانه ها مهیا، ظرف ها پر و شاداب در خدمت این هاست. ذالک هو الفضل الکبیر، این فضل کبیر خداوند بر این هاست و این عنایات بزرگ الهی است بر این جمع و جماعت. ذالک الذی یبشر الله عباده، این بشارتی است که خدا الان دارد میدهد به بندگانش. چی؟ الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونهایی که ایمان وابسته به حق شدن و بر اساس این وابستگی عمل کردن، این لذت ها در انتظار اونهاست، این جایگاه ها در انتظار اونهاست. الذین آمنوا و عملوا الصالحات، یک قدری سریع‌تر گفتم که حداقل آیه را تبرکاً بخوانم در این شب میلاد که شب این آیه است، ان شاء الله تفصیلش بماند در آیه فردا شب. علت این که این سوره شریفه شورا رو انتخاب کردیم خدمت آیان همین آیه است، و علتی که این بزرگان و اساطیر خدای رحمت کنند جمیع رفتگان شما عزیزان به سروران معظم و جمیع حقداران را، عالمان را، فقیهان را، شهیدان بزرگوار ما را، امام شهیدان را، مرحوم والد معظم و مکرم را و استاد بزرگوار ما را. نمیتوانم اصل ماجرا را عرض کنم، اما تأکید شدید به این سوره شورا بود و علت رو من بعد یافتم که این آیه بود. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، روح سوره شورا این آیه است. اگر به حامیم و به الحوامی ملتی قد صبعت قسم کرده، اگر گفتن لئن لکن فی آل حامیم آیتن، ای اهل بیت پیغمبر برای شما خدا در آل حامیم، عرض کردم شب اول آل حامیم هفت سوره، خدا برای شما در آل حامیم آیه ای قرار داده است که هیچ انسان متقی و هیچ انسان غیر متقی و فاجری هم نمیتواند بگوید آیه مال شما نیست، هیچ کس نمیتواند این آیه را از شما بگیرد، خدا این رو به شما داده است و این فخر شما است. فرمود ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات، قل بگو یا رسول الله لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، بگو یا رسول الله هر کار کرده، اگر در این 23 سال ما اوزی نبیم به مثل ما اوزید، هرچی بگید من اذیت کشیدم، هرچی دیدم من از عرب. انبیا با جاهلیت جهلا برخورد نکردن، ما با این جاهلیت جهلا برخورد کردیم، همه جور سازگاری با این مردم کردیم، همه جور جانفشانی کردیم، همه جور مایه رفتیم از همه چیز، اما از شما هم هیچ اجر نمیخواییم، چون نه این منطق ماست بلکه منطق دیگر انبیا الهی هم همین بوده است. این جمله اختصاص به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی ندارد که چنین میگوید. نوح هم میگوید تمام انبیا لا اسألكم علیه من این اجری الا علی الله، نوح میگه اجر من با خدا، ما اجرمون از خدا میخواهیم. این تز تفکر تمام انبیا الهی است، اینا در قبال خدا، چون اینا اینو میدونن که جامعه همیشه اول ذهنش به سوء میاد، تا کسی بیرقی بلند میکنه میگن این دنبال قدرته، این از این کارش از این مسئله اجتماعیش دنبالی که قدرتی به دست بیاره، قدرت نه، این دنبال اینه که تأمین مادیاتش بکنه، یا نه ممکن است دنبال شهوترانی خیش است. این فکری است که مردم تا که یه کسی میخواد تحول ایجاد کند یه فکری بکنه، اول ذهن مردم سراغ این مسائل میاد. مگه نیومد سراغ پیغمبر؟ پیغمبر نگفتن مگر نیومدن ابو طالب را خواستن ابو طالب برو با برادرزاده صحبت کن، بگو اگر زن میخواهد عالی ترین دختران قریش رو بهش میدیم، اگر پول میخواد از سرش پول میریزیم، اگر هم تشنه قدرت دارالنظر رئیسش میکنیم. یعنی اینا حمل کردن که پیغمبر کارش برای چیست؟ این اصلاحی که میخواد در جامعه ایجاد کنه، مثل دیگران دنبال این مسائل مثلا قل لا اسألکم علی، نه اصلا ما نفهمیدید شما زبان ما و الفبای ما را، ما مانند ابراهیم ها و نوح ها و موسی ها و عیسی ها همه من همزبان میگوییم، لا اسألکم علیه من اجر، ما برای شما و اجر شما کار نکردیم، ما چیز دیگری میبینیم، ما جمال دیگری میبینیم، جلال دیگری میبینیم، ما چشممون به دست ساقی دیگری است، ما می باقی میخواهیم، اون چه شما فکر میکنید نمیخواهیم، لا اسألکم علیه من اجر. اما اون بحثی که میماند انشاءالله فردا شب عرض میکنم خدمت عزیزان اینه که فرمود الا المودت فی القربا، هیچ کدام از انبیا الا نگفتن. اگر نوح گفت، اگر ابراهیم این حرف رو گفت، همشون گفتن ما اجر نمیخوایم، تمام دیگه دنباله نداره. گفتن و ما سألتکم من اجر فهو لکم، اجر ما مال شما. اما فقط یک نفر رو خدا بهش اجازه داده است که بعد از این که گفت لا اسألکم علیه من اجر، اجر نمیخوام، بعد بگه الا، چرا یه چیز میخوام، الا المودت فی القربا. حالا چرا، چرا ابراهیم و نوح نمیگویند الا را، چرا پیغمبر مکرم اسلام الا میگوید؟ خدا میداند اگر زنده باشم فردا شب خدمتتون خواهم گفت. و بعد میدونید روح تو روح این آیه چرا اینجاست، چرا این عظمت رو این آیه دارد، همش تو گیر همین ادلاست. تمام مطالب برمیگرده به این، خداوند توفیق بدهد که باشیم و انشاءالله محضرون بارک عزیزان و به تمانی ادامه بحث رو فردا شب در اون حدی که خب البته چرس کنیم شایستگی که نه، در اون حد وضع و توان و اون که در بساط می آید و الا درویش را نباشد، برگ سرای سلطان ماییم و کهنه دلغی کاتش در آن توان زد، در همون حدی که به هر حال می شود انشاءالله منظر اون بارک عزیزم. ادامه مطالب رو فردا شب به سمع اون باریکتون خواهم رسان. خداوند سبحان دلهامون به ظرائف و لطائف قرآن بیش از بیش آشنا بگردانه. سلامات نت. خب امشب شب با عظمت و با کرامت و با جلالت تولد بزرگ عطیه الهی بر بشریت است، شب مولود بزرگواری که به تمام وجود خدایا در قبال کلامت اظهار میکنیم و اعتراف میکنیم اگر اون چه داریم از برکت نفس او و از برکت وجود مقدس او و فرزندان است. اینو بنده از نمی کنم، من که رسول خدا میگوید، معنای این جمله که حسین منی و انا من حسین غیر از اینه؟ مگر غیر از اینه؟ مگر پیغمبر نمیگه مردم اگر ما هستیم برکت حسین ابن علی هستیم، اگر نام ما باقی میماند تا قیامت از حسین باقی میماند، و انا من حسین یعنی همین دیگه، اگر ما پیغمبر نام ما در معزن میماند به لحاظ آن است که حسین ما به صحنه آمده است، به الا که نمیماند. یعنی که ارز میکنم خطی به بغدادی آدم کمی نیست. خیلی از ازان شاید اونهای که آشنایی با تعریف و تصنیف خطیب بغدادی تاریخ بغداد نوشته است، 415 جلد، آدم عجیبی بوده است. ابن عباس از خطیب بغدادی نقل میکنه، یعنی خطیب بغدادی از ابن عباس در تاریخ بغداد جریان نقل میکنه. پیغمبر نشسته است، زانوی راست پیغمبر ابراهیم، زانوی چپ پیغمبر حسین ابن علی، سلام علیکم و رحمت الله، ابراهیم پسر پیغمبر، زانوی چپشون حسین ابن علی است. جبرئیل امین نازل شد، یا رسول الله برو برگرد نداره، در حکمت الهی تعلق گرفته است که یکی از این دو عزیز بود برای تو بماند، انتخاب کن. عرض کردم تاریخ بغداد خطیب بغدادی سنی متعصب از ابن عباس حدیث نقل کرد، جبرئیل گفت یا رسول الله انتخاب کن. پیغمبر یه نگاهی کرد به ابراهیم فرزندش، اشک‌ها جاری شد، یه نگاهی کرد به سیمای حسین ابن علی، اشکهای پیغمبر جاری شد، سرش بلند کرد، خطاب به خداوند سبحان، به جبرئیل، جبرئیل من فکر میکنم که اگر ابراهیم برود، اون کسی که بیشتر میسوزد و حزن دارد منم فقط، اما اگر حسین برود من میدانم دخترم زهرا میسوزد، علی اون کسی که لحمه لحمی و دمه دمی می سوزد، مجتبا پاره تنم می سوزد. لذا از خدا می خواهم که فرزندم ابراهیم ببرد اما حسین من را نبرد. لذا گاه پیغمبر وقتی از سید شهدا را می دیدن می فهمدن فدی تو که فدای تو بشم، اون کسی که فدی تو لکه ابراهیم ابنی، که فدای تو کردم ابراهیم پسرم را. این جمله را در ادامه خطیب بغدادی از زبان رسول خدا می نویسن. من برای که حظ خودم را در شب ولادت ببرم نمیخوام دیگه زیاد وقت رو بگیرم و انشاءالله استفاده خواهیم کرد از مدائح وجود مقدسش، یه دو نکته رو در نظر گرفته بودم، حالا قسمت کمش از یکی و دیگری رو میخوانم که وقت کمتر گرفته شد. و جملات نبی مکرم است در عند وفاته، باز خوارزمی حنفی نقل میکند مطلب رو که با هوا یجود و به نفسه فقط زمن حسین الى صدره. دیگه اون لحظه که پیغمبر دارد جان میدهد رحمتون للآدمین، حضرت شهده رو چسبان بنمسید. با هوا یقول و گفتند حازا من اطاع به ارومتی، این پاکترین خاندان من است، پاکترین خاندان من است و ابرار اطرتی، پاکترین اطرت من است و خیار ذریتی، برگزیده ذریه من است. لا بارک الله فی من لم یحفظه من بعدی، خدا خیر ندهد به اون کسی که بعد از من رعایت حق او نکند. یعنی چنده پیغمبر داره لحظه پایانی عمرش نفرین میکند بر اون کسانی که سلمون لمن سالمکم و حربون لمن، دارد اون لعن اون روز رو پیغمبر دارد میگن اللهم لعن اول از آدم انزلمت و اونجا که برسد به قاتل وجود مقدسش به اون شایعت تابعت بایعت رو پیغمبر دارد اون روز میگه. قال ابن عباس ثم اقمی علی رسول الله ساعه، پیغمبر چشون بستن مدتی بیهوش شدن ثم افاق بهوش آمدن، فقال نگاه کردن پیغمبر یا حسین کجاست حسین من، نگاهی کردن مجدد فرمودن ان لی و لقاتلک یوم القیامه مقاما بین یدی ربی و خصومه، فردای قیامت مگر من پیغمبر خدا نباشم و الا در حضور خدا با قاتل تو میدانم چه بکنم حسین من. فقط طاوبت نفسی از جعلنی الله خصما لمن قاتلک یوم القیامه، به تعبیر یه قدری مسامحه در تعبیر میشه گفت اون موقع دل من پیغمبر آرام میگیرد که بدانم با کسانی که به تو ظلم کردند خداوند سبحان چه میکند در جهنم. خب اینها اونم لحظات پایانی عمر پیغمبر. من البته اینها رو از باب میدونم این حال شعف عزیزان است که این حال به شما دست میدهد، بلا من دارم برای اثبات مقام از سیر شهده عرض میکنم مطلب رو، محضرم بارکتو. و اما یه حدیث اونم که مناسب باشه به تولد باشد و لطفی درش باشد، از اون معنای لطف که عرض کردیم محضرم بارکتو و مطلب تمام. باز اینو که عرض میکنم محضرم بارک سفران معظم، تفسیر کبیر فخر رازی. خب میدونید دیگه در بین اهل سنت تفسیر به این سخن درازی نیست مگر خلاصه تفسیر فخر رازی، برحال اون 32 جلد و واقعا هم سنگینه، واقعا هم تفسیر سنگین نیست، برحال هیچ محقق قرآنی نمیتونه استفاده نکنه از تفسیر فخر رازی. در جلد دوم صفحه 198 فخر هم خیلی کم پیش میاد این طرح حدیث بنویسه، در انگوش شماره، حالا بی‌انصافی های خاص رو داره دیگه، گاهی عرض کردیم خدمت عزیزان. در جلد دوم صفحه 198 اعرابی یا قصد الحسین، عربی اومد، عربی آبانی بدوی اومد محضر مبارک حسین ابن علی فسلم علیه و سأله حاجته، آمد و ما خواسته داریم چیزی میخواهیم اما مطرح کنیم. ذیل این حدیث رو یه زمانی خدمت آیان از منابع دیگر خوندم اما صدرش رو که عرض میکنم جای دیگه نیست مگر اینجا، یعنی من ندیدم جای دیگه اینجاست. قال سمعت جدك يقول، من خودم با گوش خودم شنیدم جدتون پیغمبر گفت اذا سألتم حاجتن، اگر چیزی میخواهید برید از اهلش بخواید، اذا سألتم حاجتن فسألوها، این حاجتتون را از چهار کس بخواید، من اربعه، اما عربی یا شریف یا از یک عرب دارای نژاد سخاوت عربی، او مولا کریم یک آقایی که معروف به کرامت باشد، یا سوم او حامل القرآن، اون کسی که روح شور قرآنی است، اون کسی که حمل قرآن میکنه، در وجودش قرآن خانه کرده است، او صاحب وجه سبیح، یا کسی که چهره زیبا و جالب و نورانی دارد. سراغ یکی از این چهار کس برید، فاما العرب جدتون گفت این چهار نفر یعنی رسول الله، اما فاما العرب فشرفت به جدک، اما عرب گفتن برو سراغ عرب، شرافت عرب به جد شماست، به وجود شماست، کدوم عرب برم از شما صاحب شرافت بالاتر و عالیتر. و اما الکرم فدعبکم و سیرتکم، گفت برید سراغ کریم، شما که سجیتکم و کرم و عادتکم و احسان، شما که اصلا وجودتون به کرامت و کرم گرفته است. و اما گفت جدت برو سراغ حامل قرآن، کدام حامل قرآنی که اونقدر حامل قرآن باشد که بر فراز نیزه هم سر مبارک او باز تلاوت قرآن بکند. و اما القرآن فی بیوتکم نزل القرآن، که تو خانه های شما اومده است، نازل شده است، من سراغ کی برم؟ و اما چهارمیش جدتون فرمود برو سراغ کسی که صورتی وجه صبیح و زیبا داشته باشد. اما الوجه صبیح فابنی سمعت رسول الله، من خودم شنیدم در مورد صورت تو از جد رسول خدا که فرمود اذا اردتم ان تنظروا الیه، اگر خواستید یه زمانی به من پیغمبر نگاه کنید من نبودم، فانظروا الى الحسن و الحسین، نگاه کنید به صورت ماه حسن و حسینم، گویا صورت هاشمی من پیغمبر را دیده. خیلی زیبا گفت این عرب، عرب ما معرفتی بود. فقال الحسین، دیگه در حدی گفت که حسید شهده، دیگه به تعبیر ما گفتن ما حاجتو، ببو حاجتت چیز ما حاجتو. اما این در این حال عرب عجیبی بود، به زبان نه آورد، فکتبها علی الارض، تو زمین نوشت خواسته شد آقا این. فقال الحسین، حسید شهده تو حدیث گفتی برای ما، حالا ما هم قبل دیگه بخواییم حاجتت بریم حدیث برات میگیم. سمعت ابی علی یقول، بابام علی اینطور گفت، قیمت کل امرئ ما یحسن، ارزش هر انسانی به نیکویی ها و معرفت اوست، ارزش هر انسانی به ما یحسن ای ما یعلمه، چی میداند چه معرفتی داند. و سمعت جدی، و همینطور جدم رسول خدا فرمود، المعروف علا قدر المعرفه، محبتتون به افراد به مقدار معرفتشون باشه. بسم الله، حالا که من از پدرم و جدم سند به دادم، حالا منم به تو لطف میکنم، اما بر اساس رعایت این دو نکته که اینا جنبه آموزش داره. تو فاسالو که انسلاس مسائل، من از سه چیز ازت سوال میکنم، این احسن تفی جواب واحدتین، اگر یکیش درست دادی یک سوم از خواستت میدم، اگر دوتاش جواب درست دادی دو سوم، اگر ستا رو درست دادی سه سوم، یعنی کلش رو میدم به به این همینطور. بله، فقط حمله الیه سرت و مختومه من العراق، مایش هم داریم برامون آمده است، وجود داریم، مشکلی نیست. عرب هم با شهامت گفت فقام سر، آقا بفرمایید ما در خدمتیم، آماده پاسخ داده هستیم. بلا حول بلا قوت الا بالله، اولا قبل از سوال چکار کرد؟ تکیه کرد بر خدا، گفت بلا حول بلا قوت الا بالله که انشاءالله جواب خواهم داد. فقال ای الاعمال افضل، عرب کدام عمل با فضیلت تر است؟ ای الاعمال افضل. فقال الاعرابی الایمان بالله، چقدر زیبا، هیچی با فضیلت تر از ایمان به خدا وجود ندارد، ارزش هر انسانی به موازین ایمان او به خداوند سبحانه است. گفت الایمان بالله. قال فما نجات العبد من الهلکه، سؤال دوم، چه چیزی موجب نجات انسان در هلاکت زندگی می شود؟ قال الثقة بالله، تکیه و وصول به خداوند و وعده های الهی، که اگر من بدونم، معتقد باشم اگر خدا گفته است دروغ نگو کارت اصلاح میکنم، ثقه به این داشته باشم، امکان نداره دروغ بگم در عمر، اگر میگم گاهی پس ثقه بر خدا ندارم. اگر خدا گفته انت صوم خیر لکم، ثقه به خدا یعنی چی؟ یعنی روزه تمام وجود منه. و همینطور حجاب، تقوا، همینطور همه چی. الثقة بالله، بسیار عالی جواب داد. سومی، آل فما یزین الماء، خیلی خوب گفتی. آل این سومیش هم بگو بدانیم، چه چیزی موجب زینت انسان میشه؟ زینت انسان به چیست؟ از نظر ما خاندان و از نظر خداوند سبحان، زینت انسان به چیست؟ آیا به قلندران حقیقت به نیم جو نخرن؟ قبای اطلس آن کس که از هنر عالیست؟ آیا چیه قبای اطلس؟ چیه زینت به چیست؟ آل علم معه حلم، علمی که همراه با حلم باشد. حلم زیبا، همدن آلی گفتی عرب علم معه حلم. قالت این اختر و ذالک، اگر نتونست مگه همه میتونن برن عالم بشن؟ خودم نخسته که همه برن عالم باشن. اگر علم با حلم نداشت چی؟ قال فمال معهو کرم مالی داشته باشد، صاحب مال باشد، اما مالی که در کنارش کرم باشد. گفتن آقا اینم که خیلی خوب. فعن اختره، خب نه بعضی ها مال ممکن نداشته باشن، علم نداشته باشن و نه نقصیس نه عیبیس، حالا چه بکنن؟ فعن اختره ذالک فقرون معهو صبر، فقری که در کنار آن شکیبایی و بردباری باشد. قال فعن اختره ذالک، حضرت فرمودن اگر این سومی نبود چی؟ فقال یه مرتبه رو گفت فقال فساوغتون تون ظلمون از سمافت و حرق و هم یک عذابی از آسمان بیاد درش دارد دیگه، این انسان چرا زنده است دیگه اصلا؟ اگر نبود که دیگه تا که این جمعه رو گفت حضرت فزهک الحسین، حضرت خندیدن و یه ترسم و نشاطی و رما به سرت الهی، همان سره و کیسه ای که از عراق آمده بود اول فرمودن همان رو هدیه کردند و نصاب آن کردند. خب من دیدم گفتم که دلهای شما هم یه قدری هم آموزشی باشه.